الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. فلا يشترك في مخرجه على الإسلام على الأزهر لكن يشترك حضور مسلم عنده يشاهده قد أخرج حيا فمات خارج الماء في حل عكده للأخبار الكثيرة الدالة عليه. خب تزکیه سمک شهید فرمود که نه تسمیه درش لازمه نه اسلام مخرج لازمه، اون چه که لازمه اخراج من الماء حتی اگر مخرج کافر باشه، اخراج کند سمک را از آب حیان، منتها در اون جایی که مخرج کافره شرطی که یک مسلمی ناظر صحنه باشه به تعبد شرعی. وقت پس میتونیم بگیم حتی اسلام مخرج شرط نیست، نه تسویه لازمه نه اخراج، نه مسلم بودن مخرج لازمه. اون چه که لازمه اخراج من الماء حیان، البته اگر مخرج کافر است عیبی نداره کافر باشه، شرط نبود اسلام مخرج، باید مسلمی ناظر اخراج باشه، اینم به تعبد شرعی میپذیریم. و فرموده بود حتی اخراج من الماء هم لازم نیست، میتونه خروج من الماء کفایت کنه، خروج سمک من الماء حیان کفایت کنه، منتها به شرط اخذ. اینجا باز اخذ زمینه میشه. پس احد الامرین علا نحوه منع خلو باید باشه تا تزکیت و سمک زب، یکی اخراج من الماء حیه، یکی خروج من الماء متهم مع اخذه. دیگه چیز دیگری شرط میشه. و اگر مخرج مسلمه یا حتی بعضا فرمودن در صورت خروج آخذ، اگر مخرج کافره و حتی بعضی فرمودن در صورت خروج اگر آخذ کافره، نظر مسلمی این صحنه را شرط مستند فرمود تعبد به روایاته تبارات نموناش آورده باید بخونیم. لا یشترط فی مخرج سمک الاسلام علی الازهر، در مقابل خواهد آمد ادهی مثل شیخ طوسی اسلام رو شرط میدونند، لیکن یشترط حضور مسلم عند المخرج، مخرج کافر که یشاهده مشاهده کند اون کافر را، یا بگید سمک را که قد اخرج حیم اخراج شده از آب در حال زنده بود و مات خارج الماء، این شرط است در حل عکسش. مستند اخبار کثیره داله بر این معنا. حالا روایات رو توجه بفرمایید. منها صحیحه حلبی قال سألت ابا عبدالله علیه الصلاة والسلام عن سید الحیتان و این لم یسمى. این روایت ناظر به نفی شرطیت تسمیه است. سید الحیتان ولو تسمیه ای نباشه، امام فرموده لا باز تسمیه پس شرط نیست. و سألت هو ان سید المجوس، اگر مخرج کافره از سمکه آکلهو هی استفهامه، آیا جایز اکلش امام فرمود به شرط نظر عقلش جایزه. ما کنتو لآکله حتی انظر الیه. البته امام نسبت به خود میده، میگه من نمیخورم چون این سمکی را مگر اینکه نظر کرده باشم که اون کافر اخرجه حیان من الماء. از این استفاده کنیم شرطیت نظر. البته بعضی هم خدشه میکنن، امام اگر نسبت میده، اگر نهی میکنه عقل خود را، دلیل و شرطیت نمیشه و شرطیت نظر. میگه اگر خودم ندیده باشم صحنه را، من نمیخورم، آیا این دلیل و شرطیت نظره؟ میتونید اینجور تعبیر کنید، این روایت برمیگرده به نقل عمل امام، نقل عمله. که اگر سمکی را کافر صید کرده ولی نظری نبوده، نظر مسلمی نبوده به اون اخراج من المحین، چون این ماهی رو امام نمی خورده، آیا این معنا شرطیت نظره که اگر نظر نباشه حرام باشه؟ یا این با کراهت هم می سازه؟ با کراهت هم قابل جمعه، و اگر کراهت احتمالش داده شد، شرطیت و نظر اثبات نمیشن. حالا الان شهید بنا داره از این استفاده شرطیت کنه. و فی روایت اخرى عنه عن الحلبی عن الصادق علیه السلام انه سئل عن سید المجوس حين يضربون بالشباك ويسمون بالشرك. دو مطلب توی روایت، يسمون بالشرك یعنی اگرم تسمیه دارن، تسمیه شرکالود دارن، اسم بت میارن مثلا امثال ذلك، يسمون بالشرك اي بما يقصد الشرك. اینا یضربون به شباک، یعنی تور میزنن میندازن تو آب، و اگرم تسمیه ای میگن اسم بت‌هاشون رو مثلا، یا بالاخره الفاظ شرکالود میارن. حالا مجوس الفاظ شرکالود. فقال علیه السلام لا بحث به سیده هم. خوب دقت کنید، این روایت تسمیه رو شرط نمیدونه هیچ، تسمیه به شرک را مانع نمیدونه، اونم مانع نیست، اسلام مخرج را شرک نمیدونه. چرا؟ و ما تزکیه سمک اخذ سمک، هیچی دیگه نه شرطه نه مانعه، نه اسلام مخرج شرطه نه تسمیه به اسم خدای واحد شرطه و نه تسمیه به اسامی دیگه مانعه. بله؟ نظر هم شرط نیست طبق این روایت، حتی نظر متایشون میگه اطلاق روایت از این جهت باید به روایت قبلی تغییر کنیم، از این جهت میگه باید تغییرش کنیم. و قال لا بحث به سیده هم، انما حسر انما سید الحیتان اخذه. خب این که انما رو میاریم فهمد نه تسمیه به شرک مانعه، نه تسمیه به توحید لازمه، و نه اسلام مخرج شرطه، مجوس بود. خب این روایت که نظر رم شرط نمی کنه، میگه خب از این جهت دیگه باید تقییدش کنیم. این حصر میشه حصر اضافی، حصر انما میشه اضافی، یعنی نسبت به اون چی که در سؤال سائل مطرحه. سائل سه خصوصیت رو مطرح کرده بود، یکی اینکه مخرج مجوسیه، تسمیه به اسم خدای واحد که نمیگه هیچ، تسمیه به اسم شرک میگه، آیا این مانع یا نه، آیا اونا شرط یا نه. امام فرمود نه هیچ کدوم، نه شرط نه اون مانع. انما سید الحیطان احس، نسبت به نظر در مقام بیان نیست، نفیش نمی کنین انما نظر رو، از طریق روایت دیگه اثباتش میکنه. و مطلق و ثانی، دقت بکنید نگید تعارضه، اینو دقت بکنید. اگر این روایت هست رو باشه با روایتی که نظر رو شرط میکنه ممکنه بگید تعارض میکنه. این که میگه مطلق ثانی یعنی این هستگاش ما اضافی بگیرید، هست اضافی نسبت به امور موجوده در سؤال سائل. از جهتی دیگه اطلاق، اطلاق قابل تغییره، مطلق روایت ثانی اطلاقش محمول علی مشاهدت مسلم له، جمعا بین این روایت و روایت قبل. این نتیجه ایشون از این روایات میگیره، اسلام شرط نیست، تسمیه شرط نیست، نظر مسلم شرطه.
بله؟ تصویر بگیرم قبولیست بر مسلم ببینیم نظر اندر چیز باز باشه؟
نظر دیگه دیدن، حالا جوری دیدن صرف.
بعدشون بده که من
نگرفتم فیلمه، پس قطع آور باشه، صرف نظر نمی کنه در اون موارد. نظر اینجا مطرحه، خود این البته یه بحثیه که آیا نظر که در اینجا مطرحه مراد نفس نظره یا مراد قطعه، آیا نظر موضوعیت داره یا معیار قطعه. یه وقت هست هیچ کس ندیده اما خبر متواتر هست، یا قرائن قطعیه هست که این کافر اخرجه من الماء حیا ما سستم خارج الماء، کفایت میکنه یا نه. معمولا قائلا برای نظر موضوعیته، چون بحث تعبد در باب تزکیه فراوانه. اینو دقت بکنید، باب سید و زواهب بس بحث که تعبد فراوانه درش دیگه شبیه باب صلات و صوم و حج و اینا شده. البته عبادت نیست، نمیخوام بگیم از جهت عبادیت، از جهت اعمال تعبد، اعمال تعبد درش فراوانه. از این جهت شبیه ابواب عبادات شده، در اینکه به راحتی نمیشه از عناوین معهود در لسان عبدالله رفعیت کرد، براش موضوعیت باید قائل شد. از در نظر قائل به موضوعیت این نظر شهید
روایت
اول چون خیلی این
روایت
ثانی و روایت اول عمل امامی که اصلا نهایتا که قاعده سنت خب هم کردیم، اگر اون مناقشه رو بکنیم که اصلا نظر از شخصیت میفته، این روایت صلاحیت نداره. اگه قرار باشه بگیم این روایت نمیتونه شرطیت نظر رو اثبات کنه، امام اگر فرمود من نمیخورم این مگر اینکه نگاه کرده باشم صحنه رو، این لسان به ثانی نیست که بتونه شرطیت نظر رو اثبات کنه. معمولا برای بیان شرطیت اینجوری تعبیر نمی کنن، لااقل قصور داره از نظر ظهورش. نهایت نقل عمل میشه به این نحو گفتی. اگر اونو مناقشه کنیم که بله دیگه اصلا مقیدی نمیمونه، نظر از موضوعیت میفته، از طب با توجه به این دلیل، ولی دلیل منحصر به نیست. احتیاط بله، احتیاط بحث غیر فتواست، احتیاط شکی نیست که در وجود نظر، در موضوعیت دادن به نظر، اما اگر دلیل قاصر بشه از اثبات شرطیت، نتونه شرطیت رو افاده کنه، بالاخره اطلاقات حجت میشه، مطلق و ثانی میشه حجت. اطلاق خالی از تقیید، اطلاق خالی از ما یصلح للتقیید حجت. اگر قائل شدیم به باید ظهوری نداره در شرطیت، قابلیت این رو هم که مجمل کنه مطلق رو نداره، خب دیگه باید به اطلاق مطلق عمل کنه.
مثلا شغلای اثبات موضوع نیستیست که نیاز به عدلی داره، اثبات موضوع اخلاص و محیط.
ببینید ما اول باید اثبات بکنیم شرطیت نظر رو.
تغییر های دیگه ای مگر اون عقل و حیات شرط نیست؟ مگر نیاز به اثبات نداریم؟
قرض اینه که این اگر شک داشته باشید در این که اصلا این ماهی رو آیا مرده است و آب گرفته آورده رو میده به تو یا زنده گرفته بود، او که بله او اثبات محال. بحث اینه که آیا نظر موضوعیت داره یا نه، آیا نظر موضوعیت داره یا نه. اگر نظر موضوعیت نداره، اگر از موضوعیتش بندازیم، ممکن از راه قرائن دیگه اینو احراز بکنیم. بالاخره برای نظر موضوعیت قائل نمیشیم، اصرارشون سر موضوعیت داشتن نظره. و یظهر من الشیخ در استفسار منع از سید کافر، منهم من سید کافر غیر مسلم، یظهر از شیخ طوسی در استفسار منع از سید غیر مسلم، بگید از اون سید غیر مسلم، مگر اینکه مسلم حیوان را ماهی را حیان از اون کافر بگیره، اخذ مسلم رو شرط، نظر رو هم کافی نمیدونه، اخذ رو لازم میدونه. اخذ المسلم حیان از کافر مخرج، یه البته مثل جایی میشه ماهی بیرون پریده خودش، گفتیم اخذ هم شرط، نظر کافی نیست. خیلی دقت بکنید، اگر ماهی خودش بیرون بپره میگفتیم نظر کافی نیست، میگه اخذ کافرم بیفایده، نهایت به منظره بیرون پریدن خود ماهی باشه. اونجا اخذ مسلم حیان اون سمک را شرط بود، اینجا هم همینجور. خب این معناش یعنی اخراج کافر را حتی با نظر مسلم کافی ندانستن دیگه. قرار اخذ المسلم همه کاره باشه، اخذ المسلم سمک را حیان دیگه، حالا کافر گرفته یا خودش پریده بیرون اونش مهم نیست. الا ان یأخذ السمک را مسلم من الکافر حیان. یظهر من الشیخ المن منه از سید کافر لأنه حمل الاخبار على ذلك، اخبار رو حمل کرده بر اخذ مسلم. البته فرمایش شیخ هم اگر بخوایم در قلمرو و همین روایاتی که اینجا مطرح شد نه فراتر از اینا در نظر بگیریم رو حسابه فرمایش شیخ طوسی. خوب توجه کنید، اگر بخوایم در قلمرو و همین روایاتی که امروز مطرح شد و روایات دیروز مطرح شد در نظر بگیریم، فرمایش شیخ طوسی رو قاعده است. توجه کنید، روایت حلبی که نظر رو میخواست اثبات کنه، گفتیم قاصر از اثبات شرطیت نظره، قاصر از اثبات شرطیت نظره، ای از یک طرف، پس شرطیت و نظر میره کنار. از یک طرف هم روایتی که سید کافر را بدون نظر یا بدون اخذ مسلم حکم به حلش بکنه نداریم، به وقت مطلقی از این حیث نداریم. ما میمونیم و اخذ کافر سمک را حیم من الماء، و ادله ای که میگفت اگر ماهی خودش بیرون بپرد اخذ شرطه، شک بکنیم در کفایت اخذ اخراج کافر سمک را حیم بدون اخذ مسلم سمک را حیم قاعده حرمته. اگر مسلم اخذ کنه حیان داخل میشه در اون ادله ای که میگه اگر سمکی بیرون جهید خودش اخذ کرد مسلمان او رو حیان کفایت میکنه. حمل الاخبار علی، چون روایت شرطیت نظر از اثبات شرطیت قاصره اگر این روایت فقط مورد نظر قرار بگیره. وقتی یک مورد نظر قرار نگرفت، ادله شرطیت اخذ مسلم اونا میاد به صحنه. صورت وصوب و سمک من ما حیان اخراج الکافر اینا مقید میشه به ادله اخذ مسلم حیان. حالا در صورت اخذ کافر بدون اخذ مسلم لااقل شک داریم، شک داریم، مگر اینکه کسی اطلاق روایت دوم رو تمام ببینه، اطلاق صحیحه دوم رو، اطلاق صحیحه دوم رو تمام ببینه. متخب کسی قائل به این اطلاق نیست، اینو دقت بکنید، صحیحه دوم رو کسی قائل به اطلاقش نیست، یا مقیدش میکنن به نظر مسلم یا مقیدش میکنن به اخذ مسلم. بذار میگیم روایت اطلاقش مورد اعراضه، لانه حمل الاخبار على ذلك. و من المفید یظهر من المفید و ابن زهره المن من سید من سید غیر المسلم سمک را مطلقا، مطلقا حتی با مشاهده مسلم و حتی با اخذ مسلم، حتی با مشاهده مسلم و حتی با اخذ مسلم. چرا صورت اخذ رو اخذ مسلم منه حیان رو قبول نکنه؟ میگه چون باز قدری که ادله دلالت داره بر حلیت صورت وصوب و سمک به نفسه اخذ المسلم له حیانه، صورتی که کافر رو خارج کرده باز موضوع دیگری، اینم دلیل میخواد، اینم ملحق کنیم به او قیاس. در آخر دو موضوع دیگه، پای ماهی خودش میپره بیرون اخذ میکنه او رو حیان، اینو روایت گفت کفایت میکنه. پای کافری میارش بیرون اخذ میکنه حیان، از روایت دال بر حلیت اول حلیت دوم هم فهمیده میشه، موضوع دیگریه، قیاس. علت هم که دست ما نیست بگیم همون علت اونجا هست اینجا ما هستیم، چه میدونیم چرا اگر ماهی خودش بپره بیرون به شرط اخذ حلال میشه، که بگیم حالا اگر کافری آورده بود بیرون تو اخذ کرد به حیات بازم حلال میشه، نه علت رو میدونیم و نه این موضوع از صغریات اون موضوعه، از این دم نمیتونیم بگیم. ادله کفایت نظر رو هم که شرطیت نظر رو هم که مناقشه کنیم میشه. و من المفید ابن زهره من از سید غیر مسلم لهو مطلقا امال اشتراک الاسلام میگه حالا هر بینا یا برمیگرده که اساسا اسلام شرطه در مزکی، این مال اشتراک اسلام فی تزکیه و هازا من هم هازا اخراج و سمک من الماء، اینم جزء تزکیه است دیگه. اول ما فی بعض الاخبار من اشتراط اخذ المسلم له منهم حیا فیکون اخراجهم له بمنزلت وسوبه من الماء بنفسه اذا اخذه المسلم. اول ما فی بعض الاخبار با این توجیهی که الان شهید ذکر میکنه در حاشیه فرموده، با این توجیه فرمایش ابن زهره و مفید درست نمیشه. خوب دقت کنید، اونی که از خارج از کردیم با توجه به حاشیه، حاشیه میگنه دو موضوعه، ما روایاتی داریم به دو مطلقا را حاشیه معنا کرده سواء شاهده المسلم اولا و سواء اخذه المسلم اولا، و من المفید نقل شده از مفید و ابن زهره منع از سید غیر مسلم مطلقا، حتی اگر مسلمانی بره از اون کافر اخذ کنه حیان، مطلقا رو حتی به اینجام کشون. این اول ما این توجیه ایشون ذکر میکنه الان کفایت نمیکنه برای منع مطلقا، بلکه برای منع مطلقا باید اینجوری گفت، روایاتی که اخذ المسلم حیان رو دلالت داره این مربوط به وسوبه، در اخراج الکافر نست این رقمی نداریم، اینا رو بخواییم ملحق کنیم بونجا قیاس میشه. حالا عبارت شهید اینه، میگه بخاطر آنچه که در بعض اخبار است من اشتراف اخذ المسلم له من هم حیان، حاشیه فرموده این بعض الاخبار، حالا من روایت ندیدم، بعض الاخبار مربوط به وسوبه نه مربوط به سید کافر، فیکون اخراجهم له به منزلت وسوبه من الماء به نفسه اذا اخذه المسلم. با این توجیه فرمایش مفید و ابن زهره منع مطلقا نمیشه، منع میشه سواء مطلقا رو دیگه باید معنا کنیم سواء شاهد املا، شاهد مسلمی املا، دیگه حتی مع الاخذ نمیشه معنا کرد. بذار اینجوری بگید، اون مطلقا رو چجوری معنا کنیم؟ مطلقا رو اگر اینجور بگیم شاید عبارت شهید ثانی سلیستر بشه، دقت کنیم او کلمه مطلقا در عبارت شهید ثانی چجوری معنا شه. مطلقا رو معنا میکنیم سواء شاهده المسلم املا و سواء اخذ من هل مسلم املا، اخذ مسلم از کافر حیان املا، با توجه به دلیل اول، با توجه به توجیه اول، نگید دلیل، با توجه به توجیه اول که لاشتراط اسلام به تزکیه و هازا من اخراج سمکم تزکیه سمک، اول ما با توجه به توجیه دوم باید مطلقا رو فقط معنا کنیم به سواء شاهد المسلم املا، دیگه اخذ منه المسلم املا رو معنا نکنیم، چون روایت دوم در صورت اخذ مسلم از حیان که میگه حلاله توجیه دوم. تا اشکال کردن که روایات که اخذ حیان مربوط به وسوبه، حمل اخذ من الکافر بر اخذ بعد الوسوب قیاس میشه، بل مذهب هو الاول، اول یعنی کفایت نظر مسلمان ولو مخرج کافر باشه، این تمام. بل قول فی اعتبار استقرار الحیات بعد اخراجهی کما سبق، اگر ماهی در همون درون آب داره میمیره آمده رو آب، اما خب دیگه جنب و جوشی نداره، نهایت دهنی باز میکنه و میمیره میبنده، قایم ماهی نمرده اما دیگه اومده رو آب در شروع مردنه، اینو بیاریش بیرون بمیره حلاله؟ میگه اگه استقرار حیات رو شرط بدونیم نه این فایده نداره، اگر شرط ندونیم کفایت میکنه، حق این شد که استقرار حیات دلیل نداره. استقرار حیات در بحث قبل که دلیل بر عدم شرطیتش داشتیم، نه دلیل بر شرطیتش. و قول یعنی بحث داریم که آیا استقرار الحیات بعد اخراجه من الماء شرط است یا نه. این قول کما سبق اگر کسی ماهی داخل آب رو با نیزه مثلا زده زخمیش کرده، اون ماهی دیگه داره میمیره، حالا بیارش بیرون بمیره، آیا کفایت میکنه؟ در داخل آب بالاخره داره میمیره، اومده رو آب، حالا بیارش بیرون بمیره، استقرار حیات ندارین، معلومه در شروف موقع. فهمت بحث همون است که گذشت، اون چه گذشت می که دلیلی بر شرطیت که نداریم هیچ، بلکه دلیل بر عدم شرطیت استقرار حیات داریم. مشمول ادله اگر روایت میگه اخراجه من الماء حیا، تو این ماهی رو گرفتی آوردی بیرون از آب، زنده است، زنده بودی اون لحظه اخراج، زنده بود ولو یک آن. من مصنف به دروس مع میلهی الى عدم اعتبارهی سمه جزمه به اشتراطهی هنا. این یک اشکاله بر شاید ثانی، بر شاید اول. میگه در بحث تزکیه به ذبح ایشون در دروس مایل به عدم اعتباره، اما در اینجا قائل به اعتباره. و مصنف در دروس مع میله الى عدم اعتباره سمه، یعنی در بحث ذبح سمه، اونجا بحث ذبح، جزم به اعتبار این استقرار هنا در بحث سمک. حالا چرا؟ بعضی فرمودن وجه فرمایش شهید شهید اول که در ماهی استقرار حیات شرطه، اون روایتی است که خوندیم قبلا، ازا ادرکتها و هیت تزتره و تزره و بیدیها و تحرک و زنبها و تطرف و به عینها. اون روایت ظهور داره استقرار حیات شرطه. ببینید بد نیست این وجه. چرا شهید در سمک استقرار حیات رو شرط میدونه؟ میگه اون روایت به صورت شرط میگه ازا ادرکتها، در این حال که خودشو به زمین آسمون میزنه، چون ماهی استقرار حیات داره، ماهی که تو آب هم که هست اومده رو آب، فقط گاهی دهنش رو باز و بسته کنه، بیرون هم که بیاریش همون حالت رو داشته باشه، این مشمول و روایت نیست. پس مانعی نداره کسی بگه در بحث ذبح حیوان دلیل نداریم بر استقرار حیات، اما در اینجا دلیل داریم. این روایت و این حالا وجهی داره. و یجوز اکل و حیان به کونه مزکا به اخراجی من غیر اعتبار موتی. مشهور معتقدم تزکیه سمک اخراج رو من الماء حیان، دیگه موتش بعد از اخراج حیان دخلی نداره در تزکیه. نظام ماهی که از آب در آمده ولو زنده مزکا، نظام زنده شم فرموده اگر کسی خورد جایز. علای حال حرمت اکل نداره، ایزا هم که حرام باشه، بگیم حالا ماهی زنده رو طرف گاز بگیره مثلا بخوره، یک ماهی کوچه که میذاره میره پایی، اما اگر گاز بگیره و این ایزا، این ایزا حالا بر فرض حرام باشه، اکل باعث حرمت لحم نمیشه، باعث حرمت لحم نشه. و یه جوز و اکل و حیم لکونه مزکا به اخراجه من غیر اعتبار موته بعد از ذلک. یعنی در ادله نیومده که وقتی اخراج صورت گرفت حیم بعدم بمیره و وقت مزکا. اون چیز در ادله مسئله اخراج و حیم به خلاف غیر سمک از حیوان فإن تزکیته مشروطة بموته بالذر یا نهر یا آنچه که در حکم این دو است ما فی حکم هما. فرض کنید ابزارهای سیل به سبب ابزارهای سیل مقیل لا یباح اکله حتی یموت کباقی ما یزکی بعضی فرمودن فرقی نیست بین ماهی و غیر ماهی، مباح نیست، جایز نیست اکلش تا اینکه بمیرد حیوان مثل باقی آنچه که تزکیه می شود. دلیل این قول، این قول یک دلیل داره، یک معید داره و من سمم معیده، اما دلیلش این من سمم نیست، این من سمم یک شاهد معید. البته معید قویی هم هست به تقریبی میگیم. شاهدش اینه که ادله اگر گفته تزکیت و سمک اخراج رو من الماء حیان، عرف عام از این تعبیر بگید در کنار این تعبیر موترم میبینه، منصرف بگونه. امام میخواد بفرماید ماهی نباید تو آب مرده باشه، اخراج رو من الماء حیان. میخواد بفرماید نباید تو آب مرده باشد، اما نمیخواد بفرماید حتی زنده شو میتونی بخوری. میخواد بفرماید باید بیرون آب بمیره. اخراجه من الماء حیان یعنی تو آب نمرده باشد، بیاری بیرون آب بمیرن، نه که بیار بیرون زنده بخور. منصرف ادله از این ظهور ادله در موت بعد الاخراج من الماء، این میشه دلیل، دلیل خوب، یعنی ظهور خود ادله اخراج رو دقت بکنید. همون ادلهی که طرف مقابل استناد میکنه به اون ادله برای جواز اکل ماهی به صورت زنده، این قولم به همون استناد میکنه برای اینکه اثبات کنه شرطیت موت رو، به همون استناد میکنه. منتها اون طرف که مشهورن میگن ادله گفته اخراج من الماء حیان، تو اگر از آب بیرون آوردی زنده بود الان یستق و اخراج من الماء حیان، میتونی زندم که باشه بخوری. اما از این ور میگه شما از یک زاویه دیگه بی تعبیر نگاه کنید، اخراجه من الماء حیان یعنی تو آب نمرده باشه، بیار بیرون بمیره. میگه اینجوری معنا کنید، عرف هم اینجوری معنا میکنه انصافا نشید. ازا ظهور در همین باشه. اما معید یک ذکر میکنه، معید اینه، ببینید میگه اگر شما قائلی صرف اخراج من الماء حیان تزکیه است ولو زنده باشه، اشکالمون اینه اگر ماهی رو از آب بیرون آوردید زنده بود دیگه الان شده ماهی مزکا، دوباره بندازنش تو آب، تو آب بمیره، این ماهی که تو آب مرد باید حلال باشه دیگه، چون تزکیه بر اون واقع شد، اخراج من الماء حیان شد دیگه. این که دوباره رفت تو آب مرد، این که نباید ضرر بزنه، چون تزکیه محقق شد. ما اون که احدی قائل نیست این ماهی که بیرون آورده زنده بود دوباره انداخته تو آب، تو آب بمیره حرامه، حلاله، همین قاعده به حرمت. این نشون میده صرف اخراج من الماء حیا تزکیه نیست، بلکه اخراج من الماء حیاً به زمیمه موتش خارج الماء، این تزکیه است. اینم معید خوبی. حالا ایشون جواب میده که این حرمت ماهی که از آب بیرون آوردید دوباره برگشت در برش گردوندی به آب، در آب مرده، حرمتش به خاطر نفس خواسته. اگه نبود نفس خواست میگفتیم حلاله. این جوابی که ایشون و بعضی ذکر کردن، میگن این حرمت خاطر نفس خواسته، اگر نبود نفس خواست خب ما میگفتیم، میگفتیم چون ماهی حلاله.
بله
اونو مسح نکرده، عرض کردیم اونو فرمودن بعضا ایشون نیاورده، اون به نظر بیاد ظهور تمامیه، متعرض اون نشد. وقیل لا یباح اکلو حتی یموت خارج الماء، بعد از اینکه اخراج حیان بود بمیره، مثل باقی ما یزکا. و من سمه شاهد، و من سمه لو رجع سمک الالماء بعد اخراجهی، خارج کردی از آب حیان، برگردد به آب، فمات فی الماء، در آب بمیره، لم یحل، حلال نیست. فلو کان مجرد اخراجهی حیان کافیان لما حرام بعده، بعدش نباید حرام بشه دیگه، چون تزکیه واقع شد، اخرجت او من الماء حیان، چیکار داری به اون موت بعد داخل آب یا خارج آب؟ او دخلی نداره دیگه. ولی شون جواب میده یمکنو خروج هذا الفرد به نفس علی، میگه اگه نفس نبود همین رو میگفتم حلاله. امکان دارد خروج این فرد، ولی خب این رقم جواب دادن خوش انصافی نیست. این از نفسی که همین مطلب رو میگه، همین مطلب رو میگه، ظهور داره در این که موتشم بعد از اخراج من الماء نقش داره در تزکیه. البته این توجیه ایشونم که میگه این نفس خاصه و الا ما همون رو میگفتیم که گفتیم، توجیه ایشونم ریشه داره در یک کلمه در خود یه روایتی که میگه در روایت اینجور تعبیر شده، فان السمك ما تفی ما فیه حیاته. خیلی دقت کنید، میگه در روایت گفته سمکی که از آب بیرون آوردید دوباره برگشته به آب، در داخل آب مرده، این حرام است. چرا؟ چون ما تفی ما فیه حیاته. این نشون میده، این تعلیل، حالا ما این تعلیل رو نمیفهمیم یعنی چی؟ ما تفی ما فی حیاتو، خب حالا این چه دخلی داره نمیفهمیم، اما نشون میده که موتش فی الماء باعث حرمته، اما اثبات نمیکنه موتش خارج الماء شرطه. دقت کنید، این روایت نشون میده چنون ماهی حرام است، اما علت حرمتش اینه که مرگش در آب بوده، اما مرگش در خارج آب شرط هست، اینو که اثبات نمی کنه و یه حرف گفتنی میشه. او یه چیز دیگه بود، او انصراف الان بحث سر یه روایت هست، او انصراف به جای خودش، اونو گفتن حرف قویی هم هست که اصلا ادلهی که میگه اخراج و سمک من الماء حیان، میخواد بگینه در آب نمرده باشه اخراجش کن من الماء حیان که در بیرون بمیره، بعد که مرد میتونه بخوره. او یه حرف دیگه هست که خودش محفوظ. الان این روایت رو ایشون میگه روایت دلالت داره بر این که این ماهی حرامه، ما قبول داریم ماهی که از آب بیرون آوردی زنده دوباره برگشت به آب در آب مرد حرامه، اما در این روایت تعلیلی آورده این چنینی که ان السمك مات فی ما فیه حیاته، یعنی چون در آب مرده حرامه، این اثبات نمی کنه که موتش خارج از معشرته. منافاتی نداره صرف اخراج من الماء حیا کفایت کنه. اخراج من الماء حیا تزکیه، در بیرون از آبم بمیرد بعد از اخراج من الماء حیا بازم مزکات، اگر برگردد در آب بمیرد اون اخراج من الماء حیا کل عدم میشه. اما اثبات شرطیت موت بعد از اخراج حیان رو از این روایت نمیشه داشت. تو خب میتونه مستدل بگه ما از این استدلال ما از انصراف ادله میگیریم.
اگه در آب نمیره بپره بالا تو هوا
بمیره، وقتی یعنی دیگه رو حساب این که اخذ المسلم شرط بود، این تحقق پیدا نکرده، بازم حرمت هست دیگه.
در آب نمورده، این دلیل روایت نمیاد، بیرون
مورده
تو هوا رفت
با
آب، باز
خرید
بیرون
ده. خب بله، اول اخراج من الماء بوده حیان، بعد رهاش کردی داخل آب زنده، از آب بیرون پرید مرد، سائقه زد بهش مرد. حالا قاعده باید میگه حلاله دیگه، کسی که میگه بله؟ نه، اینه در بحث اطعم اشتبه میرسیم، در بحث اطعم اشتبه داره که در امثال گوسفند و این پرندگان بعض اجزا هست که حرامه، در ماهی نه. فهمت که فإن ويمكن خروج این فرد نفس علی وقد علل فیه، در اون نفس به ان سمک ما تفی ما فیه حیاتو، مرده از سمک در آن چی که حیاتش در همو بوده نه. فیب آمادل لعلا ان زکاته اخراجه خالیان خالیان و خالیان ان المعارض، اونا دیگه معارضه ای بایی پیدا نمی کنه، این میشه نفس. این تمام بلو اشتبه هم بحث مشکلیه از فروع بحث علم اجمالی. اگر کسی تور بندازه داخل دریا ماهی ها رو بکشه بیرون، علم اجمالی داشته باشه که بعضی از این ماهی ها داخل آب مرده بود، البته علم اجمالی یه وقت شک بدلیه، احتمال میدی بعضشون داخل آب مرده باشن، ولی کدام نمیدونی، اون یه حکم داره. گاهی علم اجمالی داری، یقین داری از این صد تا ماهی بعضش مرده بود تو تور تو افتاد، ولی نمیدونه کدام. آیا قاعده احتیاط و کنار ریختن همه است، یا قاعده جواز ارتکاب همه است، یا قاعده جواز ارتکاب بعضی و کنار ریختن بعضی؟ سه قول و سه احتمال شلو کنید.